به نام خداوند عشق آفرین که بر عشق و عشق آفرین آفرین. سلام همه عزیزانم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوشحالم که با یک پادکست دیگه برگشتم و میخوایم راجع به یکی از سفرهام صحبت بکنیم. این فایل رایگان، این پادکست ها بسیار بسیار برای من اهمیت دارن، به خاطر اینکه نظر من اینه که به هر حال ما باید زکات چیزی رو که آموزش میبینیم و یاد میگیریم پرداخت بکنیم. و خودتون میدونید بچه‌هایی که مدت طولانی هست با من هستن و حالا ورکشاپ و کوچینگ و اینها هم در واقع جزء برنامه‌هاشون بوده و شرکت کردن و نتایج زیادی گرفتن، بخش زیادی از وقتشون رو اون اوایل روی فایل رایگان گذاشتن و فایل رایگان انقدر پر از نکته است که به نظر من خودش صدها ساعت ورکشاپه که در واقع باید عمیقا بشینید. و گفتم، همیشه این رو میگم که ذهن انسان، مغز انسان یک سیستمی داره تا پول چیزی رو پرداخت نکنه، تا بابتش بهایی نده، قدرشناسیش نسبت به اون چیز خیلی زیاد نیست. یعنی هر چیزی که مجانی و رایگان به دست میاد، خودتون میدونید، اینو بارها شنیدید که در واقع هر چیزی که مجانی و رایگانه بلافاصله تمومش میکنیم، بلافاصله میندازیمش دور، بلافاصله کنارش میذاریم. من همیشه مثال عطر رو میزنم، میگم اگر یه عطری رو یه نفر برای شما هدیه بیاره دوش میگیرید باش، ولی اگر همون عطر گرون رو خودتون بخرید سعی میکنید که خیلی توی استفاده کردن ازش مراعات بکنید. توی این قضیه امیدوارم که اینجوری نباشه و بدونید که فایل رایگان بسیار 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 مؤثر و مفید هستن. حرف های اینجا زده میشه که درجات بالایی از آگاهی رو داره، به خاطر اینکه یکی از مشکلات من اینه که انقدر حرف دارم که نمیدونم از کجا شروع کنم، چون خیلی مشکلش اینه که هیچ حرفی ندارم بزنن. و در نتیجه وقتی که میام توی فایل های رایگان یا میرم توی ورکشاپ ها، خیلی وقتا تفاوتی نمیکنه. یعنی آنچه که توی ذهنم میگذره رو عنوان میکنم و بیان میکنم، چون مجموعش در ورکشاپ ها به شکل منسجم و پشت هم قرار میگیره، در واقع خب شاید به نظر کاربردی تر بیاد، ولی بخش های کوچکی از اونها رو عموما توی فایل رایگان میگم و در واقع بسیار بسیار این فایل ها کاربردی هست. کما اینکه همونطور که دیدید سیستم اینستاگرامم رو هم تغییر دادم، به خاطر اینکه معتقدم که زندگی عادی، زندگی معمولی یک آدمی که خودش رو داره تغییر میده خیلی اثرگذارتر از پشت میز نشینیه. که من میخوام چیزی رو از این ور میز به شما دیکته بکنم، دوربین رو ثابت بذارم و ویدیو درست بکنم تا اینکه من واقعی رو ببینید، دنیای واقعی رو ببینید تو زندگی چی کار میکنه و از جاهایی که میره، کارهایی که انجام میده، حتی روزهای ساده‌ای که داره مثل همه انسان‌ها 8 میلیارد روی سیاره زمین زندگی میکنه چی بهش میگذره. و در نتیجه اینو که همیشه تو فایل رایگان داشتیم، من همیشه از خودم میگفتم، دوباره این سیستم رو به اینستاگرام هم برگردوندم، چون احساس کردم که برای خودم حداقل رشد بهتر و بیشتری داره و خودم رهاترم، انقبازم کمتر میشه. مطمئنم که برای شما هم رشد خواهد داشت، به خاطر اینکه پشت میز نشین ها خیلی زیادن تو اینستاگرام. در واقع نه که بخوام بگم چه کار اشتباهی میکنن، نه، خدا رو شکر که هستن، خدا رو شکر که به مردم آگاهی میدن، ولی ترجیح من اینه که جز اون عده نباشم دیگه، خودم باشم و شما این خود واقعی رو ببینید و خود واقعی خودتون رو پرورش بدید. خلاصه این که به دلیل همین موضوع میریم سراغ سفر به ویتنام بسیار زیبا و دوست داشتنی. بچه من میخواستم به ویتنام سفر بکنم. من توی لیست رویاهام، بذارید یه مقدار لیست رویاهام بگم، اینم خودش برای شما حتما درسی خواهد بود. لیست رویاهای من گاهی فقط اسم کشورهاست، چون یه سری کشورها واقعا، مثلا کنیا رو دوست داشتم کنیا رو ببینم و حالا چیز مشخصی توی کنیا مد نظرم نبود، چون اصلا کشور آفریقایی رو به شکل کلی دوست دارم برم ببینم. یا مثلا توی فرانسه دوست داشتم برم استراسبورگ رو ببینم، شهری که واقعا تو لیست رویاهام بود. یا توی بلژیک دوست داشتم برم گنت رو ببینم. خود کلیت بلژیک که بنویسم به عنوان رویام وجود نداشت. در نتیجه لیست رویای من به این شکله که بعضی وقتها اسم کشورهاست، بعضی وقتها اسم جاهایی در اون کشورهاست که توجه منو جلب کرده و میخوام برم اونها رو ببینم. در مورد ویتنام دوست داشتم برم گلدن بریج رو ببینم و این تو لیست رویاهام بود. پل بسیار زیبایی که حالا توی کشور ما به نام پل دست خدا معروفه، فوق العاده زیباست، توی نوک قله یک جای فوق العاده سرسبز و زیبا که اگر شانس می آوردیم مهالود نبود و میتونستیم پل رو ببینیم، که خدا رو شکر ما خوش شانس بودیم. البته ابر و یه بارون ریزی بود، ولی تونستیم بالاخره پل رو ببینیم. خلاصه اینکه این توی لیست رویاهای من بود دیگه. غیر از این فقط میدونستم که خب یه کشور کمونیستیه و طبیعت بسیار زیبایی داره. اینها رو دورادور شنیده بودم و میدونستم که به هر حال برم توی ویتنام اینها رو میبینم و پلو دست خودم که اولویتم بود. اما همیشه میگم بچه جهان اون چیزی که شما میخواید رو عموما براتون رقم نمیزنه. مثلا تجربه‌ای که من در ژاپن داشتم که انتظار فوق‌العاده عجیب غریبی داشتم ولی چیزهایی دیدم که خب خیلی به نظرم عادی‌تر از انتظارات من بود. ژاپن کشور فوق‌العاده‌ایه ولی از انتظارات من عادی‌تر بود. در مورد ویتنام برعکس بود. انتظار داشتم برم یه کشور سرسبز معمولی ببینم، پولا رو ببینم و جای دیدنی دیگر رو ببینم و دیگه لذت ببرم. اما وای از شگفتی جهان که سورپرایزهای عجیب غریبی برای شماها داره، برای ماها داره و ما اینو یادمون میره که اینقدر برای جهان تعیین تکلیف نکنیم، براش مسیر تعیین نکنیم، براش در واقع بهش نگیم که از کدوم راه ما رو به کجا برسونه و رها باشیم و بسپریم. که البته با وجود تمام اینها، با وجود تمام پیش‌فرض‌هایی که من دارم، حالا هم سفرهای من، دوستانی که با من سفر میرن میدونن که من خیلی رها ام، یعنی خیلی رندوم وقتی میرم، تازه خیلی از کشورها رو وقتی میرم تازه میبینم که خب حالا چیکار بکنیم. یعنی اصولا برنامه زیادی از قبل ندارم که بخوام رو پیاده سازی بکنم. خلاصه ما رفتیم وارد ویتنام شدیم و گشت و گذارمون رو شروع کردیم و با مردمان مهربان فوق‌العاده صبوری من مواجه شدم که همین درس‌ها و چیزهایی که قرار بود آموزشی باشه برام و شروع بکنم به یاد گرفتن از همونجا استارت خورد. تا اینکه ما رفتیم یه بخشی از دیدنی‌های ویتنام رو ببینیم که در اطراف شهر سایگون بود، از اطراف یکی از شهرهای در واقع ویتنام که زندگی من رو واقعا از این رو به اون رو کرد. میخوام داستانش رو براتون تعریف بکنم که شما بدونید که چقدر عجیبه. کاش میتونستم اینجا عکس و فیلم هایی که از اون در واقع فضا داشتم و گرفتم و توضیحات رو که واقعا من بغض کردم و رفتم یه ذره دورتر برای خودم قدم زدم و عشق ریختم، حتی کاش میتونستم اون حس رو، اون عکس ها رو، اون اتفاقات رو هم برای شما به تصویر بکشم. امیدوارم که بتونم با گفته هام این کار رو انجام بدم، تأثیرش رو در واقع کمی روی شما بذارم. به نظرم هر کی که اسم ویتنام به گوشش میخوره، مثل من و مثل همه ماهایی که در واقع اون روز سفر کردیم به ویتنام، یه کشور جنگ زده خوشگل، خوش آب و هوای سرسبز ولی جنگ زده با مردمانی فقیر به ذهنش میاد، که خب برای من هم همین طور بود و واقعا هم همین طوره. کشوری بود که در جنگ های متعددی بود. حالا میخوام مثلا از اینجا شروع بکنم که کمونیست ها در ویتنام در اواخر سال 1940 میلادی، یعنی در دوران استعمار فرانسه، تصمیم گرفتن که یه شبکه از تونل های زیرزمین رو حفر بکنن. خیلی جالبه که این افراد برای اینکه این تونل ها رو حفر بکنن اصلا ابزار نداشتن، هیچ ابزاری نداشتن، ابزارشون بسیار ابتدایی بوده. حالا الان من اگر خصوصیت تونل ها رو بهتون بگم اصلا انقدر تعجب میکنید که چطور با هیچ ابزاری آدمیزاد میتونه همچین شگفتی رو خلق بکنه. حالا برای چی این تونل ها رو میخواستن حفر بکنن زیر زمین؟ که ارتباط برقرار بکنن بین روستاهایی که جنگ توش داشت در واقع شکل می گرفت و از چشمان نیروهای فرانسوی دور باشن و اگر قرار باشه استراتژی بر جنگ داشته باشن جلوی چشم اونها نباشن. در نتیجه اومدن تونل های رو به طول 250 کیلومتر، خیلی زیاده بچه ها، بدون هیچ ابزاری با دست خالی 250 کیلومتر، بعد در عمق 10 متر اومدن توی حومه شهر سایگون حفر کردن تا مرز کشور کامبوج. یعنی این عدد و رقم‌ها رو نگاه بکنید، یه سری مردمان عادی ساده با یه سری ابزارهای ساده این شگفتی رو رقم زدن. هنوز مونده که ببینیم چه اتفاق عجیبیه. حالا بعد از این که فرانسوی‌ها رفتن، آمریکایی‌ها اومدن. یعنی در واقع این تونل‌ها از زیر پایگاه‌های آمریکایی‌ها که در حال جنگ توی کشور کمونیستی ویتنام بودن هم باید عبور می‌کرد. پیچیدگی ساختار تونل ها همین الان برای خیلی از مهندسین و معمارها باعث تعجبه. این تونل ها توی 4 طبقه در عمق های گوناگون حفر شده بودن. هر عمقش یه هدف ویژه‌ای داشت. مثلا عمق 3 تا 4 متریش هواکش تونل ها و تله ها بود که کار گذاشته بودن که هوا بیاد داخل، بتونه در واقع آدم ها از اکسیژن استفاده بکنن و تله هایی که برای آمریکایی و فرانسوی اگر میخواستن وارد تونل ها بشن در اون بخش گذاشته شده بود. آشپزخونه و جای خواب توی بخش دوم قرار داشت. بخش سوم هم ایستگاه کمک های اولیه بود، مثل جایی که جراحی میکردن، زخما رو ترمیم میکردن، به در واقع زخمی های جنگ رسیدگی میکردن و دوچرخه هایی بودن که در واقع برق تولید میکردن، انبار غذاشون بوده، انبار اسلحهشون بوده و مسیر ارتباطیشون بوده. یعنی این تونل ها در قسمت های مختلفی از در واقع روستاها حفر شده بوده و اینا باید به هم متصل میموندن. چهارمین و عمیق‌ترین بخش این تونل هم بخشی بود که به یک چاه آب راه داشت و که اون باز خودش اون چاه آب از رود سایگون آبش تامین می‌شد و در مواقع اضطراری به عنوان راه فرار ازش استفاده می‌کردن. به نظر من همه این ترکیب خودش یه معماه، چون ما اون تصویر رو اونجا دیدیم که چقدر عجیب و پیچیده و منظم بود، ولی معمای اصلی برای افرادی که در واقع بعدها اومدن تونل ها رو بررسی کردن این بود که هواکش ها رو چطور اینا برای اکسیژن هزاران سرباز حفر کردن که اکسیژن به اون افراد میرسید. بچه من وارد این تونل ها شدم و به ما اجازه میدادن که مثلا یه بخش رو بریم، باورتون نمیشه، تونل اول که خیلی تنگ و کوچیک بود، اگر میرفتی توش واقعا احساس خفگی میکردی، فکر کن همه این اتفاقات توی رطوبت 100% و گرمای شرجی بسیار زیاد و باورتون نمیشه شاید یک دقیقه من بیشتر نتونستم بمونم. یعنی به شما اجازه عبور از تونل داده میشد و هر مثلا 3-4 دقیقه یک راهی داشت به خارج از تونل و شما میتونستید برید روی سطح زمین. واقعا یک دقیقه من رفتم دیگه نتونستم، یعنی دو دقیقه بعدی رو که برسم به جایی که بخوام از این تونل برم بیرون رو سطح زمین رو احساس کردم دیگه دارم میمیرم. یعنی دو دقیقه در مردن کامل به سر برده بودم. حالا فکرشو بکنید، سالهای سال مردم داشتن تو این تونل ها زندگی میکردن، ازدواج میکردن، بچه به دنیا میآوردن، درس میخوندن، مدرسه داشتن، خیلی البته سختی میکشیدن، بیماری، عفونت، کمبود غذا، آب آلوده، درمانهای پزشکی که اصلا نداشتن و بعد از جنگ تازه مالاریا شروع شد و خیلی از افراد حدود 25-6 سال داشتن تو این تونل ها زندگی میکردن. یعنی به اندازه عمر یک آدمیزادی که به دنیا میاد و 25-6 ساله میشه تو این تونل های تنگ و تاریک مردم داشتن زندگی میکردن. اما نکته که میخوام بهش برسم اینجاست که مردم ویتنام به دلیل حس ارتباط جمعی بسیار قوی که بینشون بود توی روستاهای مختلف هم جاری بود و این اونها رو برای ادامه نگه می‌داشت و امید بهشون می‌داد، همیشه درگیر موسیقی بودن، درگیر رقص بودن، نمایش اجرا می‌کردن و وقتی که تور لیدرمون اینها رو داشت توضیح می‌داد واقعاً اصلاً بغض کرده بودم و این بهشون کمک می‌کرد که روحیه بگیرن و امید بگیرن و توی جنگ تسلیم نشن. حالا شما به این پکیج عجیب غریب این رو اضافه کنید که مثلا زیر زمین هستید، هزاران هزار آدم دارید زندگی میکنید با حداقل اکسیژن، با حداقل غذا، حداقل امکانات تو جای بسیار تنگ، بسیار تاریک، بعد مثلا آمریکایی‌ها سوراخ‌ها رو پیدا بکنن، بخوام بیان توی تونل‌ها و به شما آسیب برسونن و خیلی عجیبه. واقعاً آدمیزاد موجود عجیب غریبیه که در سختی‌ها و مشکلات چه افکاری، چه تصمیماتی، چه استراتژی‌هایی به ذهنش نمی‌رسه. در واقع خب آمریکایی‌ها میومدن، خیلی‌هاشون رو با طلا می‌گرفتن، طلاهایی داشتن که اونجا هم اتفاقاً طلاهاشون رو به ما نشون می‌دادن که طلای بسیار ابتدایی و ساده بود ولی استتار شده بود در طبیعت و به راحتی می‌تونستن اون‌ها رو از بین ببرن. و از طرفی هم یه سری آدم استخدام کرده بود آمریکا، ارتش آمریکا اسمش رو گذاشت موش‌های تونلی که اینا برن تو این تونل‌ها چاقو داشتن و اسلحه و چراغ قوه، سه چیزای ابتدایی داشتن که بتونن جاسوسی بکنن یا بتونن برن تو آدما رو بکشن، یعنی ویتنامی‌ها رو بکشن. ولی عجیب و جالب اینجا بود که چون به دلیل مسئله ژنتیک ویتنامی ها خیلی ریزه میزه و جستشون کوچیک هست، در واقع این افراد به دلیل که توپل بودن و گنده بودن گیر میکردن و خیلی ها بعد از اینکه اونجا گیر کردن میمردن. در نتیجه بسیار تلفات زیادی داشتن آمریکایی ها سر این قضیه و سیستمشون کلا فلج شده بود. البته تلاش های دیگه هم کردن که سیل را بندازن، بمب انداختن، مواد شیمیایی انداختن، اما خیلی هنوز عجیب و پیچیده است سیستم زهکشی تهویه هوای اون تونل ها که هیچ کس هنوز نمیدونه چرا هیچ کدوم از این اتفاقات نتونست ویتنامی ها رو اون زیر از بین ببره، به خاطر اینکه در واقع سیستم بسیار پیچیده و جالب و جذاب بود و میگم اینا یه سری آدم ساده و معمولی بودن که همه این کار رو با دست و با فکر انسانی خودشون انجام داده بودن. فکر کنید که در همون بعد ورود به ویتنام تصویر ذهنی من نسبت به مردمان این کشور تبدیل به تصویر یک سری قهرمان شد، نه پل دست خدا، نه طبیعتش، اصلا مردمانش برای من روی سطح اومدن و توی رنکینگ یک قرار گرفتن، به خاطر اینکه انقدر این صبوری 25 سال 250 کیلومتر با دست چیزی رو کندن، این سیستم عجیب غریب هواکش و زهکشی، اصلا انقدر اینو برای من عجیب غریب بود که به خودمون فکر کردم که توی ساده ترین مشکلات مثلا وامیدیم، استرس میگیریم، ناراحت میشیم، همه چیز رو فراموش میکنیم، صبرمون تموم میشه، خشممون میاد روی سطح. بعد مردمانی میدیدم از جنس انسان، از جنس گوشت و استخون و پوست و همون ذهن و همون ذریب هوشی و همون امکاناتی که من به عنوان انسان روی سیاره زمین دارم رو اونها هم داشتن و به طرز عجیب و شگفتانگیزی با امید، با شور و اشتیاقی که خودشون برای خودشون به وجود می آوردن، اونجایی که من میگم به جهان بیرون کاری نشته باشید، اونجایی که من میگم تورم، دولت‌ها، ملت‌ها، همسایه بدتون، رئیس درب و داغونتون، بیپولی‌ها، اتفاقات بیرون، کشورها، تصمیمات، اینها نباید روی شما اثر بذاره، رو به شکل کاملا عملی و به مدت بسیار طولانی در عرض چند ساعتی که من توی اون منطقه بودم درسش رو از در واقع ویتنامی‌ها گرفتم. خیلی راحت بود، خیلی راحت بود که بگن جنگ، باید بمونیم، اسلحه بگیریم دستمون، مبارزه بکنیم، حالا یه مدتی میجنگیم یا میمیریم یا زنده میمونیم و ادامه میدیم. اما اونا نخواستن که انسان‌های معمولی باشن و به شکل معمولی منتظر مردنشون بمونن. خب به هر حال فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها بسیار قدرتمند بودن در مقابل ویتنامی‌های کوچولو موچولوی ریزه میزه که قاعدتاً میدونید که کشورهای کمونیستی از نظر امکانات هم بسیار امکانات کمی داشتن. خلاصه اینکه درس بزرگی که من از ویتنام گرفتم این بود بچه‌ها، این بود که خودمون رو مقایسه بکنیم با تاریخ کشورها، با ملت‌ها، با اتفاقاتی که این آدم‌ها تجربه کردن در طول تاریخ و دوام آوردن و امور بیرونی، اتفاقات بیرونی روشون اثر نذاشت و باعث نشد که فکر بکنن ذلیلن، باعث نشد که فکر کنن ته دنیاست، باعث نشد که فکر بکنن همه چیز تمام شده پس تسلیم بشن. تسلیم نشدن، ادامه دادن و خودشون در درون خودشون برای خودشون امکاناتی رو فراهم کردن که خوشحالشون بکنه که بتونن ادامه بدن و منتظر هیچ عامل بیرونی برای اینکه اتفاقات رو براشون رقم بزنه نبودن. توی همون تونل های تنگ عروسی میگرفتن، دوتا آدم هم ازدواج میکردن، عاشق میشدن، زندگی میکردن، روابط فوق‌العاده فامیلیشون، دوستانشون رو حفظ میکردن، رقص و شادی و نور و شور و خودشون به زندگیشون میآوردن. هزار بار اینو تکرار کردم و باز هم میکنم، خودشون شور رو در خودشون ایجاد میکردن، خودشون به زندگیشون معنا میدادن، خودشون با انتخاب خوشحالی و شادی به جای افسرده بودن، آی تو تونل، آی تاریک، آی تنگ، آی مریضی، آی داریم میبینیم، زاویه دیدشون رو عوض کردن و تبدیل به افرادی شدن که در تاریخ ماندگار شدن. من اصلا نمیگم ما در تاریخ ماندگار بشیم، همین که بتونیم زندگی خودمون رو جمع بکنیم کافیه و همینقدر که یاد بگیریم که دنبال این نباشیم که در جهان بیرون اتفاقی رخ بده که حس و حال من تغییر بکنه نباشیم، صد هیچ از خودمون جلوییم. ادامه سفر هم خیلی جالب بود که تصوراتی که من از ویتنام فقیر و جنگ زده داشتم کلن در طول سفر از بین رفت، به خاطر اینکه من دیدم چقدر مردم مدرنن، چقدر قشنگ دارن زندگی میکنن. هیچ نشانی حداقل در اون جایی که من رفتم از فقر ندیدم. کشور به نظر مرفهی که در یک رفاه نسبی به سر میبره، مردمان شاد که همه به لبخند میزنن، مهربانی و صبوری، 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 هزاران بار صبوری. ما یه منطقه رو رفتیم که یه قایق باید میگرفتیم و حدود مثلا یک ساعت باید اون قایقرانمون پارو میزد، از چند تا غار رد میشدیم و دوباره برمیگشتیم. یه خانمی قایقران ما بود که بسیار صبور و آروم، آخرش هم میواشو با ما شرکت، خیلی اصلا ماه، میگه مردمش که اصلا ماهن. حالا فکر ما رفته بودیم تفریح کنیم، لباسای راحت پوشیده بودیم، بعد خوشحال خندان، طبیعت برامون جذاب جالب، توی شرجی، توی گرما، به هر حال از درون میگفتیم که مثلا اگر هوا گرمتر نبود، اینقدر گرم نبود، اینقدر عرق نمیریختیم، شاید بهتر بود. در بهترین حالت و در حالت که خیلی هم داشتیم خوش میگذروندیم، حداقل یک بار این فکر از ذهنمون رد میشد. حالا فکرشو بکنید، شما یه خانومی آسین بلند پوشیده بود برای اینکه دستاش نسوزه، دستکش دستش بود، کلاه سرش بود، گردنشو پوشونده بود، خب اینا خیلی تو آفتاب هستن نباید بسوزن. ساعت ها پارو زد بدون یک کلمه حرف زدن. من اون پارو رو از دستش گرفتم، اینجوری گفتم خب من کمکش کنم یه ذره از بار روی دوش این بنده خدا کم بشه. باورتون میشه فقط 2 دقیقه هم نتونستم پارو بزنم، انقدر که سخت بود، یعنی تمام دستم درد گرفته بود. جابجا کردن آب با پارو خب خیلی آب سنگینه، چگالی بالایی داره دیگه، بسیار سخت بود. و فقط خودم رو کشون میکشوندم، میگفتم 2 دقیقه خیلی کمه دنیا، یه ذره بیشتر که فقط 5 دقیقه 10 دقیقه موفق باشم پارو بزنم. و این خانم 1 ساعت و خورده‌ای به راحتی پارو زد با لبخند و آخرش هم میوه‌هاشو برای ما شیر کرد. و این راز اون پیشرفت، اون زیبایی، اون انرژی بسیار فوق‌العاده که در شهرهای ویتنام جاری بود اینجا کشف میشد. مدام هر منطقه دیدنی که میرفتیم، هر شهر جدیدی که میرفتیم، اینا به ما نشون داده میشد. خلاصه که در این 10 روزی که من در ویتنام بودم فقط یاد گرفتم و یاد گرفتم و یاد گرفتم. واقعا مثل یک اسفنج تشنه نگاه میکردم و آموزش میدم، انگار تو یک دانشگاه بزرگی بودم. این کشور دقیقا مثل یک دانشگاهه که یاد میگیری از مردمانش، از صبوریشون، از اون عقبه‌ای که با اون اتفاقات تجربه کردن و اون همواره در طول دوران، در طول زمانها بهشون یاد میده که از اون عبور کردن، پس میتونن از خیلی مشکلات عبور بکنن. و به نظر من مشکلات براشون تبدیل به شکلات شده بود، چون کشور بسیار پیشرفته‌ای به نظر میومد. چیزی که من دیدم یک مدرنیته همراه با زیبایی، همراه با مردمانی مهربان، و یک کشور فوق‌العاده دیدنی و جذاب بود که هیچ اثری از جنگ، از فقر تو درش نمیدیدی، با اینکه میدونی که اون دوره رو چطور پشت سر گذاشتن و چقدر سختی کشیدن و چقدر رنج کشیدن. میگم میتونستن نپذیرنش و بگن که همینی که هست و ما قرار کشته بشیم، جنگ همه جا اتفاق میفته، ولی پذیرفتن که در جنگ هم میتونن قوی باشن، پذیرفتن که میتونن در واقع بهترین خودشون رو بذارن وسط. و از همه مهمتر حرفی که همیشه تکرار میکنم، زاویه دید ما به اتفاقات خیلی 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 مهمه، خیلی زیاد، چون رنج ها تمام نشدنیه بچه ها. چیزی به نام پایان رنج روی سیاره زمین نداریم. سیاره زمین با رنج و سختی درآمیخته شده، چون تو باید رنج بکشی که وقتی که شاد میشی لذت ببری. باید دندون درد داشته باشه که وقتی دندون سالم میگی آخش. باید بی پول بشی که وقتی پول داری بگی وا چه لذتی داره. اصلا تجربه لذت بدون رنج امکان پذیر نیست. و این عین عدالت جهانه. وقتی که ما از رنج و سختی صحبت میکنیم این معنی نیست که خدا مریضه یا سادیسم داره، نه، ما انتخاب کردیم که این رنج ها رو پشت سر بذاریم که مفهوم لذت رو بهتر و بیشتر درک بکنیم. من یه پستی راجع به کنیا سفرم به آفریقا گذاشته بودم، یکی از عزیزان اومد کامنت گذاشت که حالا که اینقدر تو میگی اینا شادن و خوشحالن و خوشبختن و اینها و میگن مشکلی نیست، چون من راجع به هاکونا ماتاتا، لفظی که کنیایی‌ها خیلی استفاده میکنن در مورد اینکه خب هر چی که بهشون میگه همینو میگن، اول اینو میگن بعد راجبش توضیح میدن، داشتم صحبت میکردم که چقدر خوبه و چقدر زندگی رو ساده و راحت میگیرن. این دوستمون اومد گفتش که اگر زندگی رو ساده و راحت میگیرن پس چرا پول در نمیارن، پس چرا میگی فقیرن، پس چرا میگی زندگیاشون در و داغونه. من همین سوال رو راجب کشور خودمون دارم که اون فقر، اون حس و حال بد، اون اتفاقات داره در کشور ما میفته، ولی آیا ما چیزی به نام هاکونا ماتاتا داریم که مشکلی نیست اینو درست میگه مشکلی نیست؟ نه، ما علاوه بر اینکه مشکلاتی داریم که تمام جهان به نوعی، هر فردی، هر کشوری، هر منطقه‌ای به نوعی درگیر یک سری از مشکلات هستن و زاویه دیدی که اونها دارن مهمه، آیا ما داریم اون زاویه دید درست رو استفاده میکنیم؟ حالا من جواب این دوست عزیزمون رو ندادم، ولی الان اینجا به شما میگم که به این معنی نیست که حالا که من مثبتم و امیدوارم و حالم خوبه همه چیز اونمیرو خوب باشه، چون یه سری از باورهای سیمانی پیچیده‌ای در ذهن انسان‌ها وجود داره که معلومه که یه بخشی از زندگی رو سخت میکنه، معلومه که یه بخشی از زندگی رو همراه با درد، همراه با بیماری، همراه با فقر میکنه. این به این معنی نیست که چون اونها این روحیه رو دارن پس کل فقر و ناراحتی و اینا درشون از بین بره. نه، اونها یه سری باور غلط دارن که در واقع دارن با اونا دست و پنجه نرم میکنن در جهان بیرون، یعنی باوره در اونها وجود داره، اتفاقات رو رقم میزنه و اونها دارن با اون اتفاقات دیل میکنن. اما بس بر سر اینه که نگاه اونا به این اتفاقات چیه. یعنی اینجوری نیست که در واقع ما بگیم اونا رنج دارن و فقیرن و زندگی درست حسابی ندارن، پس بر چی شادن؟ بی خودی شادن. وقتی این شادی قرار نیست که اون زندگیشون رو درست بکنه چه فایده داره؟ معنا سوالم دقیقا همینه که تو ایران هم همینه. آیا ما در مواجهه با مشکلات میگیم مشکلی نیست؟ نه، حداقل این چیزی که من میدونم که با آدم ها هر روز سر کار دارم اینه که مشکلات برای ما خیلی بزرگه. همش دنبال یه کسیم که اون بیرون بیاد مشکلات ما رو حل بکنه. حداقل من در مورد خودم و تجربه خودم نسبت به آدمایی که دارم میبینم این رو میدونم که تفاوت ما با مردم کنیا، با مردم ویتنام، با مردم جاهایی که میرم و میبینم که لبخند میزنن و حالشون خوبه، یک، عدم صبوری مونه، دو، اینکه همش دنبال عوامل بیرونی هستیم که بیاد و مشکلات ما رو حل بکنن. یک جامعه عوض بشه، یه فرهنگی عوض بشه، یه دولتی عوض بشه، یه چیزی اون بیرون تغییر بکنه که ما تغییر بکنیم. این در واقع درسیه که من از پیشرفت کشورها، از خوشحال بودن کشورها میگیرم. تو زندگی خیلی از ماها ممکنه رنج و غم باشه. آیا وسط خیابون یه دفعه میزنیم برقصیم؟ آیا تو خونه یه دفعه آهنگ میزنیم جلو آینه غر بدیم؟ این اون نگاه هست. به این معنی نیست که رنج و غم تموم بشه که فکر کنیم اون مثلا شادیه و اون رقصه، اون نشاطه قرار رنج و غم رو تموم بکنه. نه، اون هست، اون باید باور درست بشه درش. ولی حالا که هست، آیا من باید بشم نگاه بکنم تو سر خودم بزنم یا برم زاویه دیدم رو عوض بکنم و خوشی و شادی رو انتخاب بکنم که تحمل اون رنج برام آسون تر بشه؟ حرف من اینه. این عمق مطلبیه که باید درکش بکنیم. نه که جهان دگمه ای نیست که مثلا دگمه قرمز و زرد و آبی، پس مردم کنیا برن خوشحالی بکنن، دگمه زده بشه، میلیاردر بشن، ثروتمند بشن. نه، ما اصلا همچین چیزی نداریم. اون یک خرد جمعی لازم داره، یک آگاهی عمیق در واقع معنوی لازم داره که آدما باید تک تک به دستش بیارن. ولی به شکل کلی در مملکتی که وضعیتشونه، انتخاب این آدما اینه که بگن مشکلی نیست. انتخاب ویتنامی ها اینه که برقصن و شاد باشن و لبخند بزنن و صبوری بکنن. انتخاب ما چیه؟ من همه اینا رو میگم که به خودمون برسم. تو انتخابت چیه؟ من انتخابم چیه؟ ما داریم چطوری مشکلات رو هندل میکنیم؟ من معتقدم که ما هنوز به اون بلوغ نرسیدیم که بتونیم این کارها رو بکنیم و من از شما میخوام که تک تکتون فکر بکنید روی حرفای من و ببینید در مشکلات زاویه دیدتون رو دارید چطور انتخاب میکنید. به چی نگاه میکنید؟ به مشکله نگاه میکنید مثل موش کور میکنی یا اینکه روزو میکنی اون بر نگاهتو میذاری به خورشید، میگی باشه این هست دیگه، من کاری از دستم بر نمیاد، حداقل به قشنگیای زندگیم نگاه میکنم. همین یه کار ساده، کل زندگی همین یه کار ساده، انقدر سخت انجام دادنش که وضعیت جهان و مردمانش و وضعیت به طور مشخص کشور ما اینه. دوستاشم راجع به این قضیه باهاتون صحبت بکنم و درسی که از سفرم به ویتنام بسیار زیبا گرفتم پیشنهادش میکنم. حتما برید، خیلی خوشتون خواهد اومد. به نظر من ویتنام کشوری که من تا حالا ندیدم از اطرافیانم که کسی بره ویتنام و بگه مثلا اینجوری بود. نهایتش اینکه اگر کسی گرمایی باشه ممکنه بگه که مثلا کشور شرجی و گرمه، که این هم برای من خودش یه مزیت به حساب میاد، چون من اصلا راه میرفتم گفتم خدای شکرت بابت این آفتاب زیبا و این گرما. بچه‌ها که همراه بودن منو دعوا می‌کردن، گفتم بابا دیگه داریم می‌سوزیم، تو از چی داری تشکر می‌کنی؟ دیگه آفتاب‌پرستم، دیگه کارش نمیشه کرد. خیلی خوشحال شدم که راجع به این قضیه باهاتون حرف زدم، چون احساس کردم مسئله بسیار مهمیه. هر سفر یه دانشگاهه، یه کلاس درسه که من خیلی یاد می‌گیرم. لزوماً تیک زدن کشورها نیست، لزوماً اینکه لیست رویاهای من تیک بخوره نیست. البته در جاهایی هم که میگم لیست رویاهام قرار تیک بخوره و من هیچ شناختی از اون کشور ندارم و نمیدونم مثلا چه درسی قرار بگیرم، شاید درسم فقط لذت بردن باشه، هم جهان خودش برای من یک درس قشنگی رو پشت اتفاقات میذاره و من رو با یک شگفتی مواجه میکنه. دست جهان رو باز بذاریم بچه‌ها، برنامه‌ریزی رو بذارید کنار. برنامه‌ریزی برای ذهن منطقیه. ذهن منطقی همه چیز رو منفی بافی میکنه، همه چیز رو سخت میکنه، همه چیز رو پیچیده میکنه. رها بکنید، چهودتون رو به کار بندازید و به جهان اعتماد بکنید و بذارید شما رو ببره تو این رودخونه جاری جذاب فوق‌العاده که قراره به یک جاهای شما رو برسونه که اصلا فکرش هم نمی‌کنید. اتفاقات و شگفتی‌هایی که در سفرها بر من در واقع به وجود میاد، واقعا من میتونم ازش کتاب بنویسم نسبت به حالا اون پرسپکتیوی که خودم دارم. من تازه آدمی هم که اصلا پرسپکتیو ندارم، یعنی شاید 5% به این که در سفر قراره چه اتفاقی بر من بیفته فکر بکنم. دارم راجع به آدم‌های صحبت می‌کنم، روی صحبتم با توئه که همش برنامه ریزی داری، با دقت همه چیز رو ریز بریز می نویسی، از آ بریم به ب، از ب بریم به س. نکن، بذار خود جهان برات تعیین بکنه. مطمئن باش که انقدر اون بیشتر به لذت تو و به شادی تو و به شوقی که قرار به دست بده، در واقع تکیه میکنه و بر اساس اون برنامه هات رو مینویسه که اصلا لذت مضاعفی میبری، هیچ از نظر معنوی رشد میکنی، آگاه تر میشی، حس و حال بهتری پیدا میکنی و زندگی جز این نیست که از تک تک لحظاتمون لذت ببریم، وگرنه که کشور تیک زدن و شهر تیک زدن کاری نداره، پول تو جیبت باشه میتونی مسافرت کنی و همه جای دنیا رو ببینی و تیک بزنی، اما بس بر سر اینه که چه دستاوردی با خودت داری میاری و اون بقچت رو، چمدونت رو قرار با چی پر کنی و برگردونی. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، بارها این فایل ها رو گوش بدید، فایل های رایگان دنیای درس، دنیای آگاهیه و زندگی شما رو خیلی قشنگ میتونه تغییر بده. دوستتون دارم، فعلا.